اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشالله. عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و جان. حال و احوالتان چطور است؟ صبح قشنگتان به خیر باشه. ما هم در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ضمنی که برای یکایکتان آرزوی سلامتی و جانجوری میکنیم، از خدا میخواییم که امروز هم روز بسیار قشنگ برای یکایک ما و شما باشه. از این که در کنار ما هستین و ما را برای شنیدن انتخاب کردین، از شما سپاسگزاری میکنیم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما تا پایان نشرات. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. خب عزیزان خوبی شنونده، در نخستین لحظات صبحگاهی امروز اجازه بدین که گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 20 تا 24 از سوره مبارکه تور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا أرسل لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. و آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آورید. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی‌خواهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما خوبان شنونده. باز هم تشکر میکنیم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. شما عزیزان صدای ما را روی این موج ها و فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن خواهد. دوستانم که میخواین با برنامه‌های مختلف رادیو دری، چه در بخش صبحگاهی چه در بخش نیمروزی، مکاتبه داشته باشن، از طریق پیامک‌های کوتاه میتونن 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران را دایر بکنن و از این طریق پیام‌های قشنگشان را به دست ما برسانن. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و احیانا دوستان و عزیزانی حالا به هر دلیل اگر نتوانستن زنده و مستقیم برنامه های ما را بشنوند، از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز میتونن که برنامه های مختلف رادیو دلیل تعقیب بفرمایند. و دوستانی هم که دسترسی دارن به گیرنده های دیجیتال، از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دلیل تعقیب بفرمایند. از اینکه با ما هستین جهان سپاس. و اما آنچه امروز پنجشنبه در خدمتتان هستیم این برنامه هست. تا دقایق دیگر بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را میشنوید. متعاقباً آیا میدانید مشاهیر ما مفاخر جهان هم رأس ساعت 7:30 گلبانگ غزل را داریم که رأس ساعت 7:45 تقدیم حضورتان خواهد شد. متعاقباً همراه با خورشید همگام با ولایت. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریل رأس ساعت 8 صبح تقدیم حضورتان میکنیم. بعد از خبر کافه صبح را داریم که 8 و 10 دقیقه تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام را بعد از کافه صبح با هم زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم به ساعت 8 و 5 دقیقه به وقت ایران، 9 و 5 دقیقه به وقت افغانستان که برنامه زربان تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. انیسی تنهایی را داریم رأس ساعت 9 و 30 دقیقه به وقت افغانستان و برنامه شاپرک هم رأس ساعت 9 و 45 دقیقه خواهد شد. برنامه زنده باد زندگی را رأس ساعت 10 با وقت افغانستان میشنوید و اولین ها بعد از زنده باد زندگی. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریل شما عزیزان رأس ساعت 11 با وقت افغانستان میشنوید. تکرار برنامه گلبانگ غزل هم رأس ساعت 11 و 25 دقیقه تا میرسیم به ساعت 11 و 35 دقیقه که با برنامه قرار بندگی در حقیقت به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. دوازده و پنج دقیقه به وقت افغانستان برنامه انعکاس تقدیم حضور شما دوستان میکنیم و در مسیر دانایی هم رأس ساعت 12:40 که در حقیقت پایان بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری همین برنامه در مسیر دانایی است. تشکر میکنم از حضور گرم شما دوستان. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 11 جدی سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 31 دسامبر سال 2020 میلادی است. حضور 161 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در چنین روزی 16 جمادی الاول سال 281 هجری قمری ابو حنیفه دینوری ادیب منجم و ریاضیدان مسلمان درگذشت. ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری از فلاسفه و حکما و ریاضیدانان قدیمی مسلمان می باشد که در دینور در کرمانشاه در حدود سال 222 هجری قمری متولد شد. او دانشمند مشهور عصر سامانیان است که در نحو، لغت، منطق، نجوم، هیئت، حساب، هندسه و تاریخ یگانه زمان بود. دینوری، گیاهشناس، مورخ، جغرافیدان، ستاره شناس و ریاضیدان، نحوی و لغت شناس بوده و به علوم هند آشنایی داشته است. یکی از آثار معروف او کتاب النبات است که به شناخت گیاهان اختصاص داشته و با تایید کارشناسان این رشته دینوری اطلاعات مندرج در این کتاب را بر اساس تحقیق خود استخراج نموده است. الفصاحه، الشعر و شعرا و البلدان از دیگر آثار اوست. ۵۰۶ سال پیش در چنین روزی 31 دسامبر سال 1514 میلادی آندر وزالیوس، پزشک و جراح معروف بلژیمی، در بروکسل پایتخت این کشور متولد شد. شهرت اصلی او به خاطر تلاش‌هایش برای شناختن عملکرد اعضای مختلف بدن از طریق تشریح آنها است. به همین دلیل وزالیوس را پدر علم تشریح نامیدند و کتاب او تحت عنوان کارخانه بدن انسان نیز در همین زمین است و در سال 1564 میلادی درگذشت. ۳۲۹ سال پیش در چنین روزی، 31 دسامبر سال 1691 میلادی، رابرت بویل، فیزیکدان و شیمیدان ایرلندی درگذشت و در سال 1627 میلادی متولد شد و تحت سرپرستی و راهنمایی پدرش که از فیزیکدانهای معروف انگلیسی به شمار می رفت تحصیل کرد و بزودی مهارت زیادی در زمینه فیزیک کسب کرد. بویل قانون قابلیت تراکم گازها را تشریح کرد که قوانین کشف شده توسط وی به نام خودش نامیده می شود. بویل همچنین با تأسیس آزمایشگاهی و تحقیق در زمینه شیمی پرداخت و نقش اکسیژن را در احتراق کشف کرد. ۱۵۱ سال پیش در چنین روزی، 31 دسامبر سال 1869 میلادی، هنری ماتیس، نقاش معروف فرانسوی متولد شد و پس از طی دروس متوسطه به خواست پدرش برای تحصیل حقوق به پاریس رفت، ولی به جای حقوق به نقاشی روی آورد. ماتیس پس از رسم تابلوهای متعدد اولین نمایشگاه آثار هنری خود را در 27 سالگی برپا کرد و حتی یکی از آثارش را دولت فرانسه خریداری کرد. ماتیس در صدد بود با ایجاد سبک جدید هنر خود را تعالی بخشد. در این میان جستجو و بررسی سبک‌های گوناگون نقاشی و تکامل آثار هنری ماتیس منجر شد و وی در سال 1905 میلادی به همراه عده‌ای از نقاشان معاصر خود سبک جدیدی با نام فوویسم را عرضه کرد. ویژگی اصلی سبک فوویسم برهم زدن اشکال و تناسبات طبیعی و با کار بردن رنگ‌های تند و خالص بود. البته در این بین ماتیس تنها فردی بود که با کشف امکانات این مکتب ادامه داد و بر آن پای فشرد. او در سالهای پس از جنگ جهانی اول با استفاده از تجربیات سالهای نقاشی خود از رنگهای تندتر و طرحهای پیچیده‌تر استفاده کرد. او در دهه‌های پایانی عمر خود با کارهای تزئینی و مصورسازی کتابها و نیز کارهای گرافیکی پرداخت تا اینکه در 3 نوامبر سال 1945 میلادی در سن 85 سالگی درگذشت. به نظر ماتیس، هنرمند فقط کسی است که بتواند عواطف خود را به طرز اصولی نظم دهد. ۱۴۵ سال پیش در چنین روزی، 31 دسامبر سال 1875 میلادی، آرتور کریستنسن، شرق‌شناس دنمارکی، در کوپنهاگ پایتخت این کشور متولد شد. وی در دوران تحصیل به امور مشرق زمین و ویژه تاریخ ایران علاقمند شد و در پایان تحصیل به تحقیق درباره تاریخ ادبیات ایران پرداخت. کریستنسن زبان فارسی را به خوبی فرا گرفت و یکی از مهمترین آثار او ایران در عصر ساسانیان نام دارد. کریستنسن در سال 1945 میلادی درگذشت. ۱۰۶ سال پیش در روز 11 جدی سال 1293 هجری شمسی، در پی آغاز جنگ جهانی اول، ارتش عثمانی از شمال غرب به ایران حمله کرد و دو شهر تبریز و ارومیه و برخی نواحی دیگر را اشغال کرد، در حالی که ایران رسماً سیاست بی‌طرفی در جنگ را اعلام کرده بود. در آن زمان به دلیل ضعف خاندان قاجار و حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران، ارتش ایران توانایی مقابله با متجاوزان عثمانی را نداشت. چندی بعد ارتش روسیه که در جبهه متفقین بود به مقابله با نظامیان عثمانی برخاست و آنها را از برخی مناطق اشغال شده عقب راند. روس‌ها که از گذشته حضوری استعماری در ایران داشتند و پیشروی خود ادامه دادند و بخش‌های دیگری از ایران را اشغال کردند و تا نزدیک تهران پیش آمدند. با وقوع انقلاب کمونیستی سال 1917 سربازان روس به تدریج از ایران خارج شدند و نظامیان عثمانی نیز در پی شکست در جنگ جهانی اول ایران را ترک کردند. اشغال نظامی ایران توسط روسیه، انگلیس و عثمانی موجب کشتار مردم و قحطی گسترده‌ای شد که جان بسیاری را گرفت. و سرانجام 21 سال پیش در روز 31 دسامبر سال 1999 میلادی بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه استعفا کرد و ولادیمیر پوتین جانشین وی شد. یلتسین که مدتی دبیر کل حزب کمونیست مسکو بود، خواستار شتاب بیشتر در اصلاحات گورباچوف آخرین رئیس جمهوری شوروی بود و به همین دلیل در سال 1987 میلادی از کار برکنار شد. یلتسین در جون سال 1991 بر ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد. وی که از حمایت غرب برخوردار بود، پس از تجزیه شوروی در دسامبر سال 1991 همچنان رئیس جمهوری روسیه باقی ماند و امیدوار بود با استفاده از کمک‌های مالی غرب روسیه را از بحران اقتصادی نجات دهد. اما دولت‌های غربی به وعده‌های خود عمل نکردند و یلتسین در نهایت شکست خورد. حمله به جمهوری خودمختار چچن در سال 1994 میلادی از وقایع مهم دوره ریاست جمهوری یلتسین به شمار می رود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
برای عزیزانی هم از برنامه تقویم تاریخ بود که تقدیم حضورتان شد. در ادامه آیا میدانید؟
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی یک سوم ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر مکعب است. سد کجکی آبخیز اصلی حوضه سیستان است. آب‌های روان شده از این سد تا 500 کیلومتر به سوی پایین دست در کانال‌های کشاورزی منطقه جریان می‌یابد. بنابر قراردادی که میان ایران و افغانستان در سال 1351 بسته شده، آب باید همواره در جریان و در هر ثانیه 26 متر مکعب آب، معادل 850 میلیون متر مکعب در سال، سهم سیستان و دریاچه هامون باشد. سد کجکی در سال 1953 میلادی توسط شرکت آمریکایی واشنگتن گروپ اینترنشنال موریسون کنوتسن ساخته شد. به هنگام حمله روسیه به افغانستان، پیمانکاران این شرکت محل کار را ترک کردند. با ترک این پیمانکاران، 2 متر آخر تاج سد تکمیل نشد و دریچه تخلیه اضطراری آن نیز نساخته به جا ماند. به خاطر تکمیل نشدن دریچه‌های سد، سد کجکی همه آب بالاتر از 1033.5 را از مخزن خود تخلیه و روان می کند. در سال 1378 خورشیدی حدود 5000 نفر از نیروهای خارجی و افغان موفق شدند پس از سفری 5 روزه و نبرد با شورشیان یک توربین تولید برق را به سد کجکی در جنوب افغانستان برسانند. چندین فروند هواپیما این کاروان عظیم را در این مأموریت حمایت می‌کرد. 5 روز طول کشید تا این مسیر خطرناک پیموده شد. این توربین بزرگ به 4 قسمت تقسیم شده بود که هر قسمت در موتر جداگانه‌ای حمل می‌شد. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای طبیعت اعجاب‌انگیز و بی‌نظیری است که چشم هر بیننده‌ای را مجذوب خود می‌کند. به شک بند کجکی را باید جزء اماکن دیدنی افغانستان دانست. این سازه اسرارآمیز که با نام سد کجکی نیز شناخته می شود از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار بوده و هم از نظر سیاسی و اقتصادی مورد توجه می باشد. تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خدا نگهدار.
پنجره آنجا هوا ابریست، گره خورده در هم ابروهای آسمان، سوز می آید، مرگ می بارد، دیوار زندان، میله هایش از جنس اسارت پر شده از اکسیژن یاس، از پشت میله ها همه چیز پیداست، هیچ چیز نمی بینی، شاعران دربند، بت‌ها می‌خندند، پرستوهای اسیر، عقاب‌ها در کمین، قلم‌های پایدار، کبوترها بی‌قرار، اندیشه‌ها زیر آوار، مرگ خورشید در اسحار. انشالله که روزگاران خوب نصیب افغانستان شود، مخصوصا در چنین روزهایی که واقعا خاکستری و تقریبا تاریک است در افغانستان و کردلان کمر به قتل نخبگان افغانستان بسته. برای افغانستان عزیز روز و روزگار خوبی آرزو میکنیم. خب دوستان، بریم یک آهنگ مقبول بشنویم. در ادامه آهنگ در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. مشاهره ما مفاخر جهان را با هم بشنویم.
اگر از حال من، اگر از حال من باشی خبردار، جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی، دل سنگت بسار، دل سنگت بسار، زبر من ازار، جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی، تمام شهر آب، تمام شهر آب، لم را بگردی، جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی، نیابی مثل من، نیابی مثل من، یار وفادار، جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی، ای جام نارنجی، رخسار نارنجی، او جام نارنجی، رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی،
لب دریا برا لب دریا برا ات خانه سازم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی بزلفان سیا ات خانه سازم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی اگر عشقی مرا در سر نداری جام نارنجی گلم رخسار نارنجی تو را از خود بتر دیوانه سازم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی ای جام نارنجی رخسار نارنجی او جام نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی دو چشمانم بچش مان تو باشه جام نارنجی گلم رخسار نارنجی دو دستانم بدست تان تو باشه جام نارنجی گلم رخسار نارنجی با حسرت می روی آخر ز پیشم جام نارنجی گلم رخسار نارنجی بدل بسیار آر مان تو باشه جام نارنجی گلم رخسار نارنجی ای جام نارنجی رخسار نارنجی او جام نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی فرار مرغاب شدم ز دست
مشاهیر ما
مفاخر جهانی
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر پارسی زبان. در این برنامه با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. وی در تاجیکستان با عنوان حضرت امیرجان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. میر سید علی همدانی، عارف پارسی زبان، به دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخش‌های از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافته است. وی از بزرگان طریقه کبرویه بوده و بعد از مرگش پیروانش را همدانیه می‌خواندند. برخی از پژوهشگران سفر وی و گروهی از پیروانش به کشمیر در سده 8 هجری قمری را از عوامل نشر تشیع در این سرزمین به شمار آوردند. میر سید علی همدانی که از او آثار زیادی به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بوده است. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده هم‌اکنون نیز زیارتگاه است. از آنجا که آرامگاه وی در تاجیکستان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. سید علی همدانی، مشهور به میر سید علی همدانی، در روز دوشنبه 12 رجب سال 714 هجری قمری در شهر همدان واقع در غرب ایران چشم به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین حسن ابن سید محمد همدانی که مردی با ایمان بود، حاکم همدان بود و خاندانش از سادات حسینی بودند. سید علی همدانی تحصیلات ابتدایی را نزد مامای خود سید علاءالدین فرا گرفت و در 12 سالگی سید علاءالدین خواهرزاده خود را به شیخ ابوالبرکات تقی الدین علی دوستی سپرد. سید علی همدانی در طول تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. امیر علی همدانی پس از طی مراحل سلوک نزد استادان بنامی همچون علاءالدوله سمنانی به فتوای بیش از 30 تن از مشایخ آن روزگار مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او رنج سفر را با اشتیاق پذیرفت و به سیر و سیاحت در اقصانقاط عالم از جمله شام، روم، ترکستان، کشمیر و هند پرداخت و بارها به زیارت خانه خدا مشرف شد. او 21 سال مسافرت کرد و در هیچ جا ساکن نشد. در این مسافرت‌های طولانی از 1400 عارف و استاد استفاده معنوی و روحانی برد. او در سال 753 هجری قمری به همدان برگشت و ازدواج کرد و در سال 773 هجری قمری دوباره وطن را ترک گفت و مسافرت کشورهای بیگانه را برگزید. سید علی همدانی در ایران، آسیای مرکزی و جنوبی شاگردان متعدد داشته که متاسفانه از شرح حال این دانشوران آگاهی زیادی به دست نیامده است. معروفترین و فاضل‌ترین شاگرد سید علی همدانی نورالدین جعفر بدخشی است که وقتی سید در ختلان به سر می برد به خدمتش رسید و از محضر علمی و معنویش بهره برد. او مشاهدات خیش را از اخلاق و رفتار استاد در کتابی با عنوان خلاصة المناقب گرد آورده است. خواجه اسحاق ختلانی نیز یکی دیگر از شاگردان سید علی همدانی است که علاوه بر آن که حوزه درسی وی را درک کرده، به افتخار دامادی او نیز نائل شده و در بسیاری از سفرهای تبلیغی و زیارتی ملازم استادش بوده است. خواجه اسحاق در نیم قرن فعالیت ارشادی و آموزشی جمع کثیری از افراد مشتاق معارف اسلامی را تربیت کرده است. میر سید حسین سمنانی نیز که از او به عنوان فاضل، عارف و صاحب کرامات یاد کردند، در برابر سید علی همدانی زانوی ادب بر زمین زد و از سوی استادش برای فعالیت‌های تبلیغی چندین بار روانه کشمیر شد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه‌ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، هر پنج شنبه ساعت 7:30 صبح از رادیو دری.
سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورد و جامعه علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نفوذ معنوی او در میان اقشار مختلف مردم چنان موقعیتی برایش پدید آورد که بسیاری از حکام و امیران معاصر وی نهایت احترام را در حقش رعایت می کردند و تذکرات و نصایح وی را اجرا می نمودند و موقعی که در گذشت برای جلب نظر علاقمندان سید برای تعمیر، مرمت، تزیین و آراستن بارگاه وی در ختلان با یک دیگر بر رقابت پرداختند. منزلی که سید علی در کشمیر با عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود، چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای با شکوه یادبودی در آن ساخته شد. این بنا از اوایل قرن نهم هجری قمری تا کنون یکی از مهمترین کانونهای فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند بوده و از اماکن مقدس به شمار می‌رود و در روز عاشورا وقتی دسته‌های عزادار حسینی از کنار آن عبور می‌کنند پرچم‌های خود را به نشانه احترام فرود می‌آورند، زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. تعداد قابل توجهی مسجد و مدرسه در کشمیر و جامو به نام سید علی همدانی نامگذاری شده است. برخی از مریدان و شاگردان سید علی همدانی کراماتی هم به وی نسبت دادند و مردم آسیای مرکزی این امور را در خاطره ها و از هان دارند. همه ساله در ششم ذی‌الحجه که مقارن با سال روز وفات اوست، برای تجلیل از مقامش در کشمیر و سایر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضایل، کرامت ها و حالت های عرفانی و تعلیمات اثر بخش وی یاد می کنند. بزرگان، مورخان و محققان بسیاری به نظم و نثر در ستایش میر سید علی همدانی مطالبی نوشتند و برخی از آثارش را به زبانهای اردو، ترکی، پشتو و فرانسوی ترجمه کردند و بر برخی از آنها شروح ارزشمندی نوشتند. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نظم و نثر در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده و مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. میر سید علی همدانی در ذی‌القعده سال 786 هجری قمری با قصد سفر حج از کشمیر بیرون آمد و چند روز از حرکت او نگذشته بود که حاکم پاخلی از او دعوت کرد چند روزی در سرزمین تحت فرمان روایی وی بماند و مردم را موعظه کند. سید علی پذیرفت و حدود 10 روز در آنجا مشغول سخنرانی بود و پس از آن به سفر خیش ادامه داد که بیمار شد و بعد از 5 روز در شب چهارشنبه ششم ذی‌الحجه سال 786 هجری قمری جهان خاکی را وداع گفت. بنای نخستین آرامگاه سید علی همدانی همکنون در تاجیکستان واقع در آسیای میانه پابرجاست که شامل یک اتاق بزرگ و 9 حجره کوچک است و 10 نفر از افراد خاندانش در این مکان آرمیدند. پس از مرگ میر سید علی همدانی، پسرش سید محمد جانشین او شد و تلاش‌های پدرش را پی گرفت. میر محمد در سال 800 هجری قمری از هندوستان به مکه رفت و حج گزارد و سرانجام در سال 809 هجری قمری درگذشت و در کنار پدرش دفن شد. فرزندان و نوادگان سید محمد فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
فریبم مست خود را تبسم می کند کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دیکی گذشت هر چی گوی خوش نیست، خوش باش و زیدی مگو که امروز خوش است.
بی گل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، یک موی تو را کی بفروشم با تو من من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، رحمت سلی با داری و خبور با آشوه، دیگر نران به تو بگیر کشتی چمن. برچه در صحن چمن روی دل افروز خوش است،